خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، فمن علامت احدهم انک ترى له قوة في دين و حزما في لين و ايمانا في يقين و حرصاً فی علم. 12 ویژگی در این بخش برای متقین بیان شده. اولین ویژگی اونها این است که اونها در عرصه دین نیرومندند. ما اسم این را میگذاریم غیرت دینی. غیرت دینی دارند، حساسیت در عرصه دینشون. غیرت گاه غیرت ناسیونالیستی است، ارزش نداره که انسان غیرت ناسیونالیستی، چون همشهریمه، هر که هست هر چی هست ازش دفاع کنه. این همون تعصب جاهلیت. گاه غیرت دینی ناموسی است که آدم حساس باشه نسبت به وابستگانش. گاه غیرت دینی است، یعنی انسان اجازه به خودش نده و به دیگران که به دینش اهانت کنه. مولا علی می‌فرماید آدم با تقوا غیرت دینی داره. من در اینجا نمی‌توانم یاد نکنم از مظهر غیرت دینی جناب شیخ محمد تقی بافقی. گفتنی راجع به ایشون زیاده، اما شیخ محمد تقی بافقی دید زن و بچه رضا خان بی حجاب آمدن حرم حضرت معصومه، همین ایوان آینه، گفت به زیارت حضرت معصومه آمدید، این چه وضعیه؟ حجابتون رو رعایت کنید. بلا فاصله خبر دادن به رضا خان و رضا خان بلا فاصله را افتاد به طرف قم و پیش چشم مردم این شیخ مجاهد فی سبیل الله رو گرفت، زیر کتک لگد بهش میزد. این یعنی متقی و احساس تکلیف. در این قصه بی حجابی کشور اگر کسی ناراحت نباشه کمیت دینش لنگه. یه مرتبه از چه کار کنیم؟ این چه کار کنیم خوب هر کسی، اما کسی بیاد این بیهجابی رو توجیه کنه، از این امام بسرهای فاسدی که میان و اصل حجاب و زیر سوال میبرن، این بیتقوائی محض بلارین. فمن علامت احدهم انکت هرا لهو قوتن فی دین، امان از این که این غیرت دینی کمرنگ بشه دیگه، این مصیبت و فاجعه است. تلاش داره میشه و که نباشه این وضعیت، اما متاسفانه از بس بی حیاها مقید به بیهجابی هستند، میخوان عادی کنند قصه را. و البته سیما بالخصوص در این جهت مسئولیتش بیشتره. سال گذشته شام 22 بهمن هر چی نشان داد سیما بد حجاب های شبیه بی حجاب بود، با این استدلال که میخوایم بگیم اینا هم انقلاب رو دوست دارن. نخواستیم که با زیر پا گذاشتن دین از انقلاب دفاع کنید، معقول دفاع کنید. این همه خانوم چادری در راه به مایا هستن، به خبرنگار میسپرن برو سراغ بیهجاب ها. این فاجعه است. علی حالن فمن علامت احدهم انکت هرا لهو قوتن فی دی. خب گفتیم فقیه چند تا منصب داره. یک منصب، منصب افتاء، یک منصب، منصب قضاوت، یک منصب، منصب ولایت. خب اول رفتیم سراغ ولایت پیامبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین و بحث کردیم و رسیدیم به ولایت فقیه. در باب ولایت فقیه از جمله حرفهایی که گفته شده این که ولایت فقیه به عنوان متد، مدل حکمرانی تا زمان مرحوم نراقی مطرح نبوده، از زمان بله مرحوم نراقی مطرح شده. ما دو تا حرف داریم، یک این که از قرن چهارم تا قرن دهم، عرض می کنم قرن چهارم تا قرن سیزدهم، بیش از 2000 بار بزرگان ولایت فقیه رو مطرح کردن با 7 واژه. این واژه ها رو خدمت شما عرض کردیم، چند تاشو گفتیم؟ بله؟ همه هفتا رو گفتیم؟ بله؟ واژه حاکم 1800 بار به کار رفته در کلمات فقها. واژه امام با تعابیر مختلف، امام اصل، جانشینش، امام المله، امام عادل، 800 بار به کار رفته شده. 3 فقیه 265 بار به کار رفته شده. سلطان 170 مورد به کار رفته. سلطان الاسلام، سلطان الجهاد، سلطان ربانی، سلطان عادل، 170 بار. 5 ناظر، الناظر فی مصالح الامر، الناظر فی مصالح الدین، کسی که بر اعمال مجری نظارت داده. عرض می کنم 31 بار این واژه را داریم. واژه بعدی نائب الغیبه هست. جناب صاحب جواهر در جواهر زیاد به کار برده، اگرچه در کلمات شهید اول و نیز محقق کرکی فراوان به کار رفته. دیگر آمار آنچنانی نداریم. عرض میکنم این چون زیر صده، 7 والی، والی عادل، منصوب عادل که 10 مورد به کار رفته. و واژه امیر که 2 مورد به کار رفته. همین آمار کافی است. قاضی معلومه که فرق دارد با حاکم. قاضی بخشی از حکومته، قوه قضاییه. عرض میکنم محضرتون که این واژه ها که 8 واژه شد با واژه امیر، گویای این است که پس ولایت فقیه من درآوردی فقهای عصر نیست. این همه است به کار رفته و واقعا خیلی صاحب جواهر قشنگ اینجا آمده، میگه فمن الغریب وسوست و بعض ناس فی ذلک. عجیبه که کسانی وسوسه میکنن. ما ذاق من طعم الفقه شیئا و ما فهم من لحن کلامهم امرا. اصلا نفهمیده فقه، اصلا کلمات اهل بیت رو نفهمیده. این همه پس این اصل ولایت فقیه. این قلت که شاید مقصود گوینده این بوده که عرض می کنم که ولایت مطلقه فقیه در کلمات بزرگان نبوده، ولایت محدود، ولایت بر قیب، ولایت بر قصر بوده است. قلتو این که ما بالاترشو میگیم، ممنونم که میگیرید مطالب رو، بالاترشو میگیم، میگیم اصلا اگر بود علما کتابی تحت عنوان کتاب الولایه، کتاب العتق علما دارن، چرا کتاب الولایه را ندارن؟ ابعاد مختلف ولایت فقیه رو مطرح کنم، و قهرن اگر مطرح می شد بسیار پخته می شد. قلتو در بخشی از دوره ها حکومت دست بنی امیه بود، هزار ماه، 80 و خورده‌ای سال بعد از سقوط بنی امیه، بنی العباس سر کار آمدند که بیش از 500 سال 5 قرن حکومت کردند. بعض از متلاشی شدن بنی العباس، دولت‌های کوتاه مدت مقطعی شکل گرفت. در این عرصه اونی که به ذهنشون نمی آمد تز حاکمیت فقیه به ذهنشون نمی آمد، اگر می آمد مبنا دستشون بود. الان خدمت شما این راه هم می خوانم. اصلا به ذهنشون، اونی که به ذهنشون می آمد اولیاء العقد، شیخ انصاری هم اجابتن لطلب بعض العزار در اولیاء العقد ولایت فقیه رو مطرح کرده. عرض می کنم که ولی آنچه که هست این است که ولایت را اینها از آن فقیه می دانستند، و اون ولایت هم ولایت مطلقه بوده. اما در صحن جامعه، در میدان به اصطلاح، اون چه بوده؟ حکومت اونها بود. لذا ولایت من قبل الجائر رو مطرح کردن. چرا؟ چون اونها جائر بودن و به فقیه می گفتن که شما اوقاف رو بگیرید اداره کنید. مطرح می کردن آیا پذیرشش جائزه یا جائز نیست. از افتخارات امام در بین فقها این بود که بر این باور رسید که با همراهی مردم میشه یک حکومت رو سرنگون و حکومتی نو ساخت. این فقط هنر امام بود. اگر این هنر را به ذهن علماء مشروط میرسید اون بلا سرشون نمی آمد که شیخ فضل الله نوری مجتهد بزرگ تهران را به دار بکشن. والله فاجعه بزرگی بود. میدان توپخانه که الان میدان امامش میگویند، شیخ فضل الله رو آوردن، دید او جمعیت فراوون جمع شدن برای اینکه اعدامش رو ببینن. گفت هذه کوفتون صغیره. بعد هم اون مهرش رو دستور داد که از بین ببرند. و عرض میکنم که به دار زدندشو، بعدم از دار آوردن پایین و اهانت ها کردند. اگر علما بزرگان اون روزا همین طرح به نظرشون میرسید، اجازه بدید یه حرفایی رو بگم که این دفعه کمتر شنیدید. علما آمدند و شکست خورد مشروطیت. رضاخان بیدین، زنش خاطراتی داره چاپ شده، خاطرات ملوک و سلطان و یه چیزه، میگوید رضاخان نماز نمیخوند، روزه نمیگرفت، شراب مخصوص میخورد، یعنی بیدین محض. محمد رضا هم عین معاویه همون بود، منتها یه مشهدی بره، یه عرفاتی بره، یک ظاهر سازی های همه کاره دربارش بهایی ها بودن. این شد حاصل مشروطیت و علما خیلی چشمشون ترسیده بود، از جمله مرحوم آیت الله العظمای خویی. خب شاگرد مرحوم ناینی بوده، به چشم دیده و به اینها گفته بودن سرنوشت این انقلاب هم همان خواهد شد. خب من جرب المجرب حلت به ندام. اولش مرحوم آقای خویی 15 خرداد میداندار بود، عقب نشستند چون به ذهنشون نمی رسید که حکومت بشود. و به حمدالله شد، آنچه را که باور نمی کردن شد. و این پدیده بی نظیر حداقل قرنهاست که ما دارم با احتیاط حرف میزنم، چون علامه مجلسی بهار و شیخ الاسلام رو دارم میبینم در زمان صفویه. علامه مجلسی شیخ الاسلام شد، مسائل دینی رهبریش بکشون، ولی این حکومت. خب فعلا هازا سروران من، آینده این امت به دست شما هاست و برانند که مشروطیت رو تکرار کنند. حواستون جمع باشه آنچنان که حواس ولایت جمعه. یکی از آقایونی که خیلی عمیست و با دیگر اندیشانم خیلی مماسه، رفیقش گفته بود که اگر این آقا در کربلا بود بین امام حسین و عمر صدر آشتی میداد. در فتنه 88 این آقا به من گفت میدانم اگر این جماعت فتنگر پیروز بشن، آقای مصباح رو اون زمان زنده بود، در این چهارراه بیمارستان به دار میکشند. و این مطلب برای من مثل آفتاب روشن. دو چیز ناکام گذاشته، کسانی را که میخوان فرصت طلبانه سرنوشت مشروطیت رو بر سر انقلاب بیارن، دو چیز: یک، رهبری هوشیار بیدار، امام، و بعدش هم آقا انصافا تعبیر دوراندیش ترین رهبر جهان که برای آقا گفتن این کمترین تعبیره. خیلی هوشیار و زیرک. قبلش هم امام، تز بازرگان سیاست گام به گام بود. همین مدرسه فیضیه امام فرمود آمدند به من میگویند ما قدم به قدم پیش میرویم. آقا در قدم اول قدمتون را خواهند شکست، انقلابی عمل کنید. که بعد دولت موقت رفت و سرنگون شد. و عرض میکنم که پرانتزی باز کردم، پرانتز را تکرار میکنم که هوشیاری و بیداری نباشد این بلا می آید که حکومت سیاه اینا 57 سال. عرض می کنم. و اما می خوام حرف دومو بگم. حرف دوم این است که می گویند ولایت مطلقه نبوده، ولایت بر غیب و قصر بوده. بفرمایید. نسبت به مطلق اولتون فرمودید که علما اعتقاد داشتن بر ولایت تحقیق، اونم به صورت مطلق. حالا مطلق و الان میگم،
مطلق و الان میگم. و فرمودید که در صحنه جامعه امکانش نبود که ورود و ظهور پیدا کنه، به خاطر همین بهش نپرداختن. و خیلی از مسائل دین و فقه در مسائل جاری مردم بهش مترابط نبودن، ولی علما بهش پرداختن و خیلی
پاسخش اینه. بعد پاسخش اینه که اینجا پای دما مطرح بوده. حکومت رو به دست گرفتن به هر حال مخالف داره، حکم اعدام داره، حکم کذا داره، حکم کذا داره، احتیاط میکردن. حتی مشروطیت هم با احتیاط آمدن جلو. پس بنابراین مسائل دیگر. و اما این ادعا که خیلی مسائل از مبتلا به نبوده، همه مسائل مبتلا به، منتها گاهی مبتلا به یک کشور، گاهی مبتلا به یک استان، گاهی مبتلا به یک شهر. مسائل. فلذا کتاب العتق حذف شد، چون دیگه هیچ مبتلا به نبود، ولی مسائل دیگر مسائل مبتلا به بود. عزیز دل من، فیلم سربداران را هم دیده باشید که انصافاً کار بزرگی کردن، سربداران خودشون حاکم می دانستند. به شهید اول گفتند شما برای ما یه رساله بنویس. چی؟ بله عرض می کنم حکومت های مقطعی بوده، ولی هیچ وقت به ذهنشون نمی رسیده که بتوانند حکومت رو به دست بگیرن. اما بنده معتقدم به ولایت مطلقم معتقد بودن. یعنی این گونه نیست که از زمان مرحوم ملا احمد نراقی ولایت مطلق باب شد. بله عالم بزرگی که به ولایت مطلق معتقد بود ایشان بود، اما اینطور نیست که قبل از او نباشد. حالا من قبل از او برای شما دو تا عبارت آوردم از مرحوم محقق ثانی. محقق ثانی دو تا کتاب داره، یکی جامع المقاصد در 13 جلد، یکی هم رسائل محقق کرکیز، حدود 25-6 رساله است. محقق کرکی که اهل کرک نوعه، کرکی میگن، درستش کرکه، کرک نوع، از شهرهای جبل عامل لبنان است که یک بار آقای اسد حسن نصر الله حفظه الله بنده را دعوت کرد تو تمام شهرهای جنوب لبنان برای ما برنامه گذاشت، از بعلبک گرفته تا شهر مرحوم شیخ حر عاملی برنامه گذاشتند و رفتیم. در لبنان مقر شیعه همین جبل عامل لبنانه. ایشون با حاکمیت تشیع آمد اصفهان که مرکز حاکمیت شیعه بود، کارهای بزرگی هم کرد و انصافا عالم برجسته و به ولایت فقیه سخت معتقد، به ولایت مطلقه فقیه. بعد حسادت ها و غیر حسادت ها و تخریب ها شروع شد، این عالم بزرگوار برگشت به نجف. مرحوم محقق ثانی ولی فقیه عصر صفویه بود. این رسائل که 10 جلده، جلد 4 صفحه 263. ببینید از این عبارت ولایت مطلقه را می فهمید یا نه؟ اتفق اصحابنا، اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم الا ان الفقیه العدل الامامی الجامع لشرائط الفتوا المعبر عنه بالمجتهد في الاحکام الشرعیه نائب من قبل ائمه الهدى صلوات الله وسلامه عليهم في حال الغيبه في جميع مال النيابه فيه مدخل. اصلا ولایت مطلقه غیر از اینه. ولایت مطلقه فقیه این است کل مال الامام المعصوم من جهت الحکومت علی الناس فهو للفقیه من بعده. اینه ولایت مطلقه. بله ولایت مطلقه تحریفی این است که کسی بگه هر چی دلش خواست. این ولایت مطلقه نیست، این استبداد است، این دیکتاتوری است. ولایت مطلقه آمده در برابر این استبداد و دیکتاتوری بیسته. ما اینا ولایت مطلقه نمیگیم. ولایت مطلقه حداقل شش بار امام در کتاب البیع این تعبیر رو داره و بالجمله فکل مال النبی والائمه من قبل الحکومت علی الناس، یعنی ولایت تکوینی نه، یعنی ولایت تشریعی آنچنانی نه، یعنی انه حاکمون همون اختیارات رو داره. فی جمیع مال نیابت فی و ربما استثنا الاصحاب القتل و الحدود مطلقا. باز چون پای دما مطرح فیجب و تحاکم الی، باید سراغ فقیه را و الانقیاد الى حکمه و لهو ان یبیع مال الممتنع من اداء الحق. کسی که وظیفه‌ش بدهکاریشو بده نمیده، او میتونه از این ولایت اعمال کنه. ان احتیج الیه و یلی اموال الغیاب و الاطفال و السفها و المفلسین و یتصرف علی المهجوره علیه، که این همون امور حسبی است. الى آخر ما یثبت للحاکم من قبل الامام و الاصل فیه روایت مقبوله عمر ابن حنظله و المقصود من هذا الحدیث هنا ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتنا. ولایت مطلقه غیر از اینه. نائب علیهم، نائب عنهم فی جمیع مال نیابت فیه مدخلون به مقتضا قولهی فینی قد جعلته علیکم حاکما و هذه استنابت علی وجه کلی. دیگه بهتر از این باید تصریح کرد بر ولایت مطلقه فقیه. فعلا هازا، هنوز هم عبارات آوردم محضرتون بخوانم، این که ولایت فقیه از اون زمان پیدا شده دروغ است و این که ولایت مطلقه فقیه هم از زمان ملا احمد پیدا شده، اینم خلاف واقعه. پس این دو مطلب رو شما بگیرید. همچنان این بحث رو دنبال میکنم و با اجازه شما میرم سراغ کتابهای دیگر شیخ، که در کتابهای دیگرش شیخ به ولایت مطلقه تصریح داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.